بله، خدمت این برادر عزیزم عرض بکنم سپاسگزارم از شما که لطف فرمودید و پیگیر این اتفاق بودید. به هر حال ما همین ارتباط با شما بهترین هدیه است برای ما طی این سالهایی که در رادیو بودیم و پشت میکروفون به طور مستقیم با شما شنونده های مهربان صحبت کردیم و از شما عشق گرفتیم. اینها خودش بزرگترین هدیه برای ماست. اما مدیریت محترم رادیو ایران، معاونت صدای محترم رادیو ایران، مثل همیشه به دوستان و خدمتگزاران مردم لطف کردند و یادآوری کردند که ما هنوز داریم کار میکنیم و حرمت گذاشتند، که ازشون سپاسگزارم. عزیزانی که تشریف داشتند سرکار خانم استاد از را وکیلی بودن که از تهیه کنندگان پیشکسوت و از گویندگان بسیار خوب برنامه، به خصوص برنامه کودک، خیلی از نوجوانان امروز و جوانان امروز کسانی بودند که در برنامه کودک سرکار خانم وکیلی حضور پیدا کرده بودند و هر کدوم الان بعضی هاشون در رادیو به عنوان تهیه کننده، نویسنده، گوینده حتی دارن کار میکنند. آقای احمد طبعی و آقای عباس سنجری بودند، دو پیشکسوت بخش گزارشگری رادیو که به هر حال سالهای سال هم نفس بودند با مردم و گفتگوهای تلفنی یا حضوریشون رو از طریق رادیو میشنیدیم. و بنده حقیر که در واقع خدمه هنرم و افتخارم اینه که سالهای سال هست از طریق راه شب یا برنامه های صبح جمعه یا برنامه های مختلف قند پارسی، برنامه های عصرگاهی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودم و همین تلفن ها و همین محبت هاست که وظیفه ما رو سنگین تر کرده و خوشحالیم، خیلی هم خوشحالیم از اینکه شنونده های فهیمی مثل شما داریم. سپاسگزارم که یاد ما بودید و یادآوری کردید.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشین. راننده جاده هستم. افتخار دارم که آخرین برنامه دوشنبه شبی رایشه به سال 41 با صدای گرم استاد آقای حیدری شنوا هستم. همه عوامل خسته نباشن. هر روز زندگیم برام خاطر است، هر روز برام خاطر است. حالا یه روز شیرینی خاطره ها زیاده، یه روز کمتر شیرینی. من تا سال 1401 همیشه تو ذهنم میسپارم به خاطر گرونی. با تشکر، خدا نگهدار.
ممنونم از شما که به یاد ما هستید. عرض کردم همین مهر و محبت های شماست که وظیفه ما رو سنگین میکنه. آقای کیوانجان عبازری از مسجد سلیمان نوشتن سلام مجدد. درود بر شما. من از این سالی که گذشتم خاطرات خوب مثل مدرک دکترای حقوق بین الملل همسرم و بعد مثل فوت مادرم چند ماه پیش. به طور کلی انسان با خاطره ها زندگی میکنه، ولی به نظر من خاطرات خوب رو باید عنوان کرد. درود بر شما آقای کیوان گرامی. و آقای علیرضا سیف آبادی از نیریز نوشتن که سلام و درود به شما آقای دری عزیز و سپاسگزارم. درود بر شما آقا علیرضای سیف آبادی گرامی. خاطره سالی که در حال تموم شدن هست، آغاز به کار بنده بوده. بعد از 13 سال گوشه نشینی خدا رو شد. چرا گوشه نشینی؟ خب خدا رو شد که به هر حال دوباره استارت زدید و شروع کردید. سال جدید انشالله سالی پر از موفقیت براتون باشه.
به نام خدا، من در سالی که گذشت خاطره جالبی دارم که در 14 آبان 1401 از ارتفاع 4 متری سقوط کردم و با اورژانس به بیمارستان منتقل شدم و مادرم بالینم بود و اشک می‌ریخت. شاید به شما شیرین باشد که گفتی من که من متولد 15 خرداد 1349 هستم، آلمان آبد، استان گیلان، مرکز رشت. خدا نگهدار.
آقا سعید کعبی عزیزم از اهواز نوشتن عرض سلام و ادب خدمت و به من خیلی لطف کردن نواختن با کلماتشون ما رو. آقا سعید عزیزم، من اصولا بدون یک نقطه کم یک نقطه زیاد پیامک ها رو میخونم، ولی انقدر شما اینجا به من محبت کردید که خودم رو در جایگاهی نمیبینم که این همه مهر و محبت شامل حالم باشه. از شما بسیار سپاسگزارم. اما ادامه دادن آقای حیدری، سالی که گذشت برای من خرید ماشین و رفتن سر کار بود که بعد از چند سال طعم شیرین زندگی رو بالاخره چشیدم و برنامه من اینه که این شیوه رو ادامه بدم و نمیخوام گذشته تلخ رو تو ذهنم مرور کنم. درود بر شما سعید عزیز، فکر بسیار خوبی کردی. انشالله که سال جدید سالی پر از موفقیت برات باشه. پیامک بعدی نوشتن سلام، خسته نباشید بچه های راه شب. درود بر شما. من صدیقه آهار، خانم صدیقه آهار، جاده توس مشهد. من هر سال با مادرم بودم، امسال تنهام گذاشت و رفت. امیدوارم از من روسیاه راضی باشه. تنها بودم، تنها تر شدم. صدیقه خانم، هیچ کس تنها نیست، خدا با همه ما هست. انشالله خدا نگهدارتون باشه.
عرض سلام. از سالی که الان داخلش هستیم نسبت به سالهای پیش برام آرومتر بوده، بهتر بوده، در صورتی که من مریض دارم، چند تا اونا را مداوا میکنم و همیشه دارم، بهتر بوده. امسال الحمدلله مقداری برام آرومتر بوده و گذرا کردیم. انشاءالله که بقیه عمرمونم هر چی خدا میخواد دیگه، انشاءالله که خدا رحم میکنه و گذشت میکنه و همه بیمارا رو شفا بده، بیمار ما هم شفا بده. تشکر و ممنون. علو محمد بختیاری از روستای باباپیر، شهرستان فیلتر.
یقیناً در این دل شب که دلها به خدا نزدیکتره، همه دعاها انشالله مستجاب خواهد شد و دعا میکنیم که خداوند همه بیماران رو لباس عافیت به تنشون بکنه. اما آقا امیر حسام پیرزادی عزیز از بروجرد نوشتن به نظرم از سالی که گذشت فقط گذشت در زندگی رو به ذهنم سپردم و در سال جدید دلم میخواد همین مسئله رو ادامه بدم. درود بر شما امیر حسام گرامی. و پیامک بعدی نوشتن با سلام و خسته نباشید، درود بر شما، فردین هستم از چهارمحال، راننده جرثقیل، الان در معدن سیرجان مشغول کارم، هر شب برنامه شما رو گوش میدم. خاطره گذشته چهارشنبه سوری با خانواده بین راه عسلویه بودیم که چهارشنبه سوری رو برگزار کردیم. خب خدا رو شکر تنتون سلامت انشالله.
سلام مجری و کارکنان صدیق راهشم. در سالی که گذشت علاوه بر مشکلات اقتصادی که برای تمام هموطنانمون عمومیت داشت، از دست دادن بعضی از عزیزان و آشنایان برام خاطره تلخی بود، ولی همنشینی و ارتباط صمیمی با دوستان و آشنایان و شما راهشبیان برایم خاطرات خوب و خوشی را باقی گذاشته که تمام اینها را توکل به خدا و از مقدرات الهی میدونم. ارادتمند اهالی راه شب هاشم فربود ساوه. ممنونم.
آقای انصاری از محلات نوشتن با سلام به راه شب، درود بر شما. من خاطره‌ای که از سال گذشته تجربه کردم باران و سیل ویرانگری بود که در تابستون بارید. باید به پیام‌های هواشناسی گوش داد. درود بر شما که اشاره خوبی کردید، ممنونم. این پیامک رو آقای انصاری از محلات ارسال کرده بودند. اما پیامک بعدی نوشتن سلام، شب شما، شب به همه راه شبیه های عزیز. بله سلام، شب به همه راه شبیه های عزیز و آقای حیدری، ممنونم از شما. من خاطره زیادی از سال گذشته ندارم. خاطره من همین کنار خانواده بودنمه و واسه دخترام جشن تولد گرفتن. این رو آقای ابراهیم بهرامی از شهر خوشنویسی ایران یعنی قزوین ارسال کرده بودند. ممنونم از شما آقای بهرامی عزیزم. بله اگر میخواید همراه ما باشید فرصت هنوز هستش، میتونید با ما در ارتباط باشید. از شما پرسیدم چه خاطری از سالی که گذشت تو کوله بار خاطراتتون ثبت کردید. 224-786 225-009 و سامانه پیامگیر 30900.
من دوره. کس جای در این کلبه ویران نداره، دل را به کف هر کنه
یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشین اینه که یکی باشه حرفاش هر از گاهی آدم رو به فکر بندازه و آدم به خودش بگه من کجام، کیم، چی کار میکنم، اصلا با خودم چند چندم. صحبتهای دوست عزیزم آقای آشوری از این دست حرف هاست. بشنوید.
شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم که امروز هم با من همراه باشید تا ادامه مباحث و افکاری که در ذهنمون هست رو با هم دیگه به چالش بذاریم و یه چراجویی دیگه در رابطه با اینها داشته باشیم. امروز دو تا عنوان هستش، مثل مثلا مصمم بودن یعنی چی. خدمتتون عرض کنم که آیا سهم ما از دنیا، از افراد دور برمون و از هر چی، سهم ما چیه؟ راجع به این میخواییم صحبت کنیم. روی رودست خوردن، گول خوردن به قول خودمون صحبت کنیم و راجع به این که حقوقی که ما نسبت به هم داریم چیه. این چند تا موضوع رو انشالله با هم دیگه پیگیری خواهیم کرد، ببینیم که از منظر دیگه هم میشه به اینها نگاه کرد، یه منظر نوعی که بتونه ما رو با دید بهتری نسبت به اطرافمون راهنمایی کنه، ببینیم میتونیم داشته باشیم یا نه. خب همونجور که خاطرتون هستش، یه نخ تسبیحی من دارم برای اینکه به واسطه و به بهونه اون نخ تسبیح بتونیم به این موضوعات بپردازیم. یه جورایی هم در لفافه میشه گفتش که دارم مقایسه‌ای میکنم بین فرهنگ خودمون و فرهنگ غرب. هرچند فرهنگ ها هر جا سر جای خودش اعتبار و وثوق خاص خودش رو داره، نمیشه ایراد از فرهنگ ها گرفت، ولی همین مقایسه ها میتونه یه جورایی مبنا و دلنشینی فرهنگ خودمون رو برای لااقل برای خودمون باز کنه، روشن‌تر کنه. یه فاصله با یه موسیقی بگیریم تا بیام خدمتتون. چه قشنگه فاصله ها هم، حتی اگر زیبایی توش باشه و این فاصله ها به وسیله اون زیبایی ها ارتباطشون گسسته نباشه. یه فاصله با موسیقی بگیریم تا بیام و مباحث رو و داستان جان شیفته رو هم دیگه پیگیری کنیم. بریم سراغ داستانمون. خاطرتون هستش دختری رو معرفی کرد بهمون، داستان جان شیفته اثر رومن رولان، که این دختر اسمش آنت بود، آنت ریویر. ریویر هم حالا در آینده میرسیم به معنای رودخونه است، چون چند جا میادش از ریویر به معنای رودخونه هم استفاده میکنه. به هر حال این دختر جوان 24-5 سالشه، مادر رو اول از دست میده، مادری که بهونه‌ای میشه برای اینکه اولین ضربات رو به دین بزنه این کتاب، و پدرش رو هم اخیراً از دست داده. به این پدر خیلی وابسته بود و این پدر هم این دختر رو خیلی دوست داشت. به هر حال بعد از فوت پدر یه دوره فطرتی هستش. بعد از این دوره میرسه به جایی که خب فکر میکنه باید شروع کنم دوباره زندگی کردن، و میخواد یه سر و سامانی به خونه بده. خونه خوبی هم دارن، زمین بسیار بزرگی در کنار رودخانه بسیار بزرگی. شروع میکنه اولین کاری که کنه از اتاق پدر به قول معروف گردگیری و ترتمیز کردن تا ببینه که بقیه امور چجوری میگذره. داستان به اونجا رسیدش که رفت سر گنجه‌ای که پدر داشت. توی گنجه پدر، تو اون کمد پدر، متوجه شد که یه سری نامه‌های بسته‌بندی شده اونجا هستش. اول پیش خودش گفتش نخونم، و بعد نتونست جلوی خودش رو بگیره، شروع کرد نامه ها رو خوندن. یه سری، یه دسته از نامه ها بود که نامه های مادرش بودش، که توش اختلافاتی که بودش مطرح شده بود و مثلا مادر از لاابالی بودن شوهر گله کرده بود. از اونجایی که آنت خیلی پدر رو دوست داشت، خیلی توجه به نامه های مادر نکرد و اینها رو گذاشت کنار. یه سری از نامه های دیگه بود که اتفاقا لاوبالیگری پدر رو نشون میداد و مثلا از معشوقه های مختلفش بودش که اینها هم وقتی باهاش مواجه شد خیلی دوست نداشت قبول کنه یه همچین موضوعی رو در رابطه با پدرش، تا اینکه رسید به یه موضوع خیلی عجیبی. دیدش که یه خانواده دیگه‌ای مثل این که در کنار خانواده آنت آقای ریویر داشته. اول عصبانی میشه، اون دسته از نامه‌ها رو شروع میکنه به مچاله کردن و با آتش انداختن، بعد سریع برمی‌داره و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و شروع میکنه دقیقاً خوندن. تا اینجا رسیدیم که گفتش که نامه‌ها را باز کرد و چروکیدگی‌های آن را به دقت با انگشت صاف کرد و خواند، همه را خواند. شروع کرد دونه دونه خوندن. آنت با بیزاری که بیکشش هم نبود، خیلی این قشنگه ها، خیلی جاها به این حالت میرسیم، بین خودمون هم هست این ضرب المثل که مثلا میگن با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، یه همچه حالتی، هم بیزار بود اینکه نامی دیگرون رو بخونه، هم مشتاق بود، یه طرف نمیتونست از کنارش راحت بگذره. آنت با بیزاری که بیکشش هم نبود گذر این رابطه های عشقی را که خود چیزی از آن ندانسته بود میدید. رمه‌ای غریب و رنگارنگ در عشق، همچنان که در هنر هوس راول یعنی پدرش رنگ زمانه داشت. بعد میگه که آنت وقتی این نامه‌ها رو میخوند یه چیزایی از دوران بچگیش و نمیدونم فلان خاطرش میمد که پدرش مثلا با چه کسایی بوده، همینا رو میگه میاد. بعد میگه که هنوز به پایان اکتشاف خود نرسیده بود، اینجا مهمه، در یک کشو دسته تازه‌ای از نامه‌ها که به دقت آنها رو مجزا گذاشته بود، اینجا توی پرانتز نوشته، و آنت توجه یافت که با دقت بیشتری مرتب گشته بود تا نامه‌های مادرش، پرانتز بسته، او را از رابطه پایاتری آگاه کرد. یعنی این مرد هوسباز علاوه بر اون نامه‌هایی که آنت خیلی خوشش نیومد، متوجه شد این نامه‌هایی هم هستش که رابطه پدرش با اون نامه‌ها جدی‌تره. با آنکه تاریخ نامه‌ها بلهوسانه قید شده بود، با آسانی دیده می‌شد که سال‌های درازی را در بر می‌گیرند. این نامه‌ها از دو تن بود، یکی با خطی پرغلط که در پهنای کاغذ کج می‌رفت، در نیمه راه این دسته متوقف می‌شد، و دیگری با خطی که ابتدا بچگانه بود و فشار دست در آن محسوس بود، کم کم حالتی به خود می‌گرفت و تا آخرین سال‌ها، بلکه هم تا آخرین ماه‌های زندگی پدرش ادامه یافته بود. یعنی تا همین اواخر این نامه‌ها داشته می‌رسیده، و آن کسی که این نامه‌ها را می‌نوشت و بخشی از آن دوران مقدس را که او یعنی آنت می‌پنداشت خود به تنهایی از آن برخوردار بوده است، از وی می‌ربود. آری، این مهمان از دو سو ناخوانده به پدرش می‌نوشت پدرم. یعنی اینجا یه دفعه آنت متوجه میشه که ظاهرا یه بچه دیگه‌ای پدرش داره. آنتی که فکر میکردیم پدر برای خودشه، اونقدرم دوستش داشت، اونقدرم بالا برده بود در ذهنش این پدر رو، یهو متوجه میشه یه بچه دیگه‌ای هم داره. بعدش میگه احساسی زخمی تحمل ناپذیر به دست داد. اینجا آنت احساس میکنه این پدر سهم خودش بوده، کسی دیگه اومده این سهم رو داره قسمت میکنه و اینجا بهش بر میخوره. حالا بعد نیستش ما راجع به این صحبت کنیم که سهم من چیه از زندگی، از افراد دوره برم. آیا پدر کلن سهم منه؟ و این فرزند کلن سهم پدر یا مادر؟ مسئله مهمی ها، نباید به راحتی ازش گذشت. اگه بشه این رو توی ذهن خودمون، توی افکار خودمون، تو زندگی خودمون حلش کنیم برای خودمون، خیلی از سوء تفاهم ها رفع میشه. مثلا میبینید دختر و پسری با هم ازدواج میکنند، بعد این دختر فکر میکنه اون پسر کلن دیگه سهم این شده، این پسر هم فکر میکنه اون دختر کلن